นานแล้วเนี่ยอันนั้นมีกระพุ้นะยังมีกระพุ้นจุดสัตว์นักใจเนาะใครดิสิโลเบ
ยังรอพี่นี่จะมาได้ที่เราจีบพระใจเลยนะขอเลยไม่ไม่ครับท่านพี่ยังไม่ทราบว่าจะไปเดี๋ยวจะนำมิชุนที
่อูซุบิลลอฮ์มินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิรอซูลุลลอฮ์วะอะลาอาลิฮิอาลัลลอฮ์قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العلي العظيم که بنای ما خیلی به تفصیل نیست ولیکن مطالبی سوالاتی به وجود میاد که ما رو محتاج تفصیل و تفسیر می‌کنه. من این جلسه رو مجبور هستم که اختصاص بدم به تکمیل بحث رابطه قدرت و تکلیف و همینجور بحث رابطه آرمانگرایی و واقع‌گرایی و اگر هم برسیم به موضوع مراتب فقه و مراحل فقه، چون گاهی این سوال در ذهن کسانی که با جلسات قبلی بنده آشنا نیستن یا به خاطر اون هندسه شخصیتیشون که گاهی به اون من اشاره کردن، گمان میکنن که طرح این مباحث است دور از واقعیت، اینها شعار است و شدنی نیست. البته این از مصیبت های ماست که ما اولا گمان میکنیم که شعار چیز بدیست، در حالی که شعار از شعور و معرفت برمیخیزه و در مباحث استراتژیک اساسا برای شعارها جایگاه و منزلت بسیار ویژه‌ای قائل شدن، چون شما می‌بینید که یک باره بخشی از معارف خودتون رو در قالب یک تعبیر طراحی می‌کنید، بیان می‌کنید. شعار از شعور ناشی می‌شود. سامیان مشکل این بزرگواران این است که نمی‌توانند طراحی بکنند رسیدن از شعار به عمل رو. شعار چیز بدی نیست، اما طراحی میل به عمل از دالان شعار رو بلد نیستن، نمیتونن. فلذا چون خودشون نمیتوانن شعارهایی رو که در ذهن میپرورانن تحقق ببخشن و در زندگی خودشون هم در شعارهای شخصی خودشون مرتکب شکست ها و خطاها شده اند، متاسفانه زود به یک چنین داوری می نشینند. ضمن این که اساسا هنوز من کارهایی رو که باید جهار تشیع انجام بشه هنوز نگفتم. اون وقتی که بگم دیگه چی میگن این خانوم ها یا این آقایون؟ اون وقتی که حتما اونا شعاره، اونا دیگه اصلا نشده نیست. هنوز چیزی نگفتی اینجوری شده. من زندگی پیامبر خیلی برام عبرت آموز بوده، خیلی زیاد. هر حال شوخی نیست، در شب جزیره عربستان یک انسان به تنهایی در مقابل همه جاهلیت های اون موقع عربستان قیام میکنه و موفق میشه. امروز 1,300,000,000 مسلمان رو دور خودش مجتمع بکنه. این کار کوچیکی نیست. شما اگر میخواهید به زندگی رهبران و مدیران بزرگ دنیا نظر بکنید، کدام یک چنین توفیقی رو کسب کردن؟ 1,300,000,000 نفر. حتی انسان‌هایی که نظیر بودا توانستن یک چنین توفیقی رو به دست بیارن، زندگی اونا هم باید خیلی عبرت آموز باشه. اونا هم حتما مطالبی داشتن که بشر جذب اونها شده. بعد وقتی که به زندگی این پیامبر نگاه میکنم، میبینم که ظریف‌ترین حرکت‌های پیامبر به عنوان سنت پیامبر قابل تقلید و اسوه است. در همون شب اولی که ایشون دعوت به رسالت می‌فرمودند، تعبیری داشتند و اون تعبیر این بود که روزی خواهد آمد که دین من قیصر روم و کسرای ایران رو به زیر خواهد کشید. حالا پیامبر با چه وسعی این حرف رو زدن؟ وسع پیامبر، قدرت پیامبر اون موقع میگه چقدر بود؟ خودش بود یک پیرزن 65 ساله یا 60 ساله و یک نوجوان 10-12 ساله. با یک چنین وسعی پیغمبر چنین حرفی رو زد. و در اون جلسه هم هیچ کس جرأت ریشخند به پیغمبر رو پیدا نکرد. اون جلسه که همم آدم های اهل تمسخر و استهزایی بودن مثل ابولهب، جرأت نکردن در حضور پیامبر پیامبر رو تمسخر بکنن. بعد وقتی که پیامبر جلسه تموم شد، در حین رفتن همه ابو طالب رو مسخره میکردن. حتی جرأت نمیکردن وقتی به علی بن ابی طالب نظر میکنن علی رو مسخره بکنن، چون پیامبر فرموده بود که اولین کسی که در این مسیر به من ایمان بیاره خلیفه وزیر و رسی بعد از من خواهد شد. ابو طالب رو مسخره کردن که فلانی ببین چه سخنانی یاوهی از دهان فلانی بیرون بیاد. اما خود پیامبر رو مسخره نکردن. این آدمایی که فکر میکنن اینها شعار است، واقعا در درک امثال پیغمبر عاجزن. خود ما هم عاجزیم، اونا دیگه به طریق اولا عاجزن. پس من در نظرم میاد که خیلی مهمه این بحث، همینجور بحث آرمانگرایی و واقع‌گرایی که از همین بحث رابطه قدرت و تکلیف ناشی میشه. من به عنوان تکمیل اون بحثی که داشتم و به خاطر این که این بس مستند باشه به آیات قرآنی، که اون رویکرد دومی که مد نظر ما بود که ما بایستی تکلیف خود رو بدانیم، وسعش در تقدیر است و خواهد رسید. آیات فراوانی رو در قرآن کریم جمع کردن، بسیار زیاده، که این معنی رو اثبات میکنه این رویکرد دوم بود. اما شاید این آیه که من در سوره طلاق، یعنی اسم سوره خلاف نظر ماست، من بخواهم انشالله پیوند بدیم، در سوره طلاق آیه 3 تعبیر خیلی تعبیر عجیب است. میفرماید که من یتق الله یجعل له مخرج. میدونید حکومت حضرت امام حکومت متقین و صالحین است. می فرماید من یتق الله، کسی که تقوا داشته باشد، یجعل له مخرج. تو هیچ بنبستی قرار نمیگیره، در هیچ بنبست روحی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی قرار نمیگیرد مگر اینکه ما برای او مخرج و گشایش قرار میدیم. بعد می فرماید که و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که هیچ حسابی نکرده روش، ما او را روزی می‌رسانیم. یعنی چه این حرف؟ اون کسانی که اول وسع خیش را می‌شناسند بعد تکلیف و تعیین می‌کنند، اونا دیگه روی یرزق من حیث لا یحتسب حسابی باز نکردن. این تیکه آیه من مرادمه و تیکه بعدی. اون کسی که تکلیف و شناخت بعد به وسع خودش نظر میکنه، شاید ببینه که بین وسعش و تکلیفش فاصله زیاده، از تکلیفش دست بر نمیداره، چون خداوند بهش فرموده یرزق من حیث لا یحتسب، از اونجایی که تو فکرشو نکنی من تو رو روزی میرسانم. اما اون کسی که اول وسع خودش رو میخواد بشناسه، توانش رو ارزیابی بکنه، بعد ببینه چقدر وظیفه داره، این اصلا روی خدا هیچ حساب باز نکرده. اگر روی خدا حساب باز میکرد، نگاه میکرد ببینه از لسان مبارک خدا چه چیزی صادر شده، اونو نگاه میکرد میشد تکلیفش، بعد به قدرت‌های خودش به وسط اطرافش نظر میکرد، حرکت میکرد و اعتقاد داشت که انتنصر الله یا صدقم خدا میرسه. فلذا در قرآن بحث بسیار مهمی باز شده است تحت عنوان توکل، توکل به خداوند. بلافاصله بعد از همین مطلب آیه شریفه میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی که بر خداوند توکل بکنه فهو حسبه، همون خدا براش کافی است، نیاز به چیزی دیگه ای نداره. از نظر تحلیل منطقی و مادی هم توجیه داره ها، چون کسی که توکل به خداوند میکند وظیفه رو از اون میگیره، امید به اون میبنده، توکل به اون میکنه، حسابش رو با اون افتتاح میکنه، همه عالم رو دور زده، همه عالم رو، همه جن و انس رو دور زده، چون میدانه امور به دست خداست، امر دست زید و امر نیست، امر دست فلان کاسب و فلان تاجر نیست، امر دست فلان سلطان و خلیفه نیست، امر دست خداست. ادامه آیه میفرماید اینو حفظ کنید، ان الله بالغ و امره. این آیه رو سردر صحیفه وجودتون تا صحیفه اوراق و کتبتون تا بر سردر صحیفه منزلتون تا بر سردر صحیفه شهرتون بزنید. ان الله بالغ و امره، خدا امرش را به بلوغ میرساند، یعنی خدا کار خودش رو میکنه. ان الله بالغ و امره، پس انسانی که ارتباط با خدا پیدا میکنه، وظیفه رو از اون میگیره، رزق رو از اون میخواد، به شرطی که تقوا داشته باشه خدا براش مخرج قرار میده. در آیه دیگه میفرماید من یتق الله یجعل له من امره یسرا، خدا کارش آسون میکنه. کار از ابتدا خیلی سخت به نظر میاد، سخت هم هست، اما قرآن میگه فإن مع العسر یسرا، با هر سختی دو تا آسونی هست. خدا میخواد تعبیر شما از عسر و یسر تغییر بکنه، چون عسر هست، کار سختی داره. یا ایها الانسان انک کادهم الی ربک کدهم، میگه یا ایها الذین آمنوا، کافر باشی، مؤمن باشی، شرقی باشی، غربی باشی، تمام زندگیت اینه، انک کادهم الی ربک کدها، رنج میبری در تمام دوران زندگی خودت، اونم چه رنجی، کدها فملاقی، پس خدا رو ملاقات میکنی. دانان زندگی بشری دانان ماده است، ماده هم نقص، کاستی، تعارض، تناقض، تزاحم، درگیری و رنج ها از همینجا شروع میشه، درگیری ها از همینجا شروع میشه. قرآن میخواد ما تعبیرمون رو از سختی ها ایجو نکنیم که سختی ها از بین میرن، سختی ها از بین نمیرن. ولذا در داستان طالوت جالوت وقتی آمدن گفتن تو برو به جنگ ما اینجا هستیم، خدا اینها رو به استهزا میگیره، تو برو به جنگ، وقتی که سلطان رو به زیر کشیدی البته ما با تو هستیم. واسه همینی که خداوند نمیخواد که امور عالم رو از روز اول تا به امروز از طریق غیر مادی و غیر متافیزیکی از طریق متافیزیکی حل بکنه. همین عالم همین عالم ماده است. اگر انسان ها هم میخوان به قدرت های متافیزیکی برسن، خودشون باید برسن، خودشون باید برسن، نه اینکه پیغمبر برسه هواداران نرسن. و این بحثی که ما در رابطه با حضرت موسی و مقایسش با حضرت رسول حضرت امام زمان داریم همین معناست. من بارها گفتم حضرت موسی علیه السلام میرسه به نیل، مردم اونجا درگیرن، هیچ کس عرضه شنا کردن هم نداره که بخواد باشه من رد بشه، حضرت عصا رو میزنه مشکل حل میشه. اما زمان حضرت حجت داستان اینجوری نیست، خودمون باید رفتیم، خودمون. حالا یه موقع تو جفه ما از اروند خودمون شنا میکردیم، ما دیگه مشی علل ما ولد نبودیم، زنگیم به رودخونه با شنا اومدیم، یه دی رسیدن یه دی هم نرسیدن. زمان حضرت حجت انسان اونچنان قابلیت پیدا میکنه که مشی علل ما میکنه، ارو اب را میره. همون انسان ها خودشون رسیدن. اینجور نیست که خداوند بخواد جبران بکنه. گاهی وقتا در جهت تایید این کارو میکنه، کما اینکه در اون آیات شریفه هست: الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل علیهم الملائکه، ملائکه هم میاد به 50 آلاف من الملائکه المسلمین، به 5000 ملک هم یاری میکنه. اما اون زمانی که اون بنده حرکت کرده، شروع کرده، تکلیف رو شناخته، خواسته بره جلو، تمام وسع خودش هم تجهیز کرده، منظم کرده، برنامه‌ریزی کرده، کم آورده. خدا دیگه اون جوان رو رهاش نمی‌کنه. این تنصیب الله ینصر کن. بعضی وقتا اینقدر داستان عصر بر انبیا و انسان‌های بزرگ و وارسته سنگین شده که در آیه شریفه فکر می‌کنم در سوره آل عمران که می‌فرماید رسولان خدا و معه، تعبیرشون این بود متا نصر الله، پیغمبر خدا به صدا در نمد که متا نصر الله، کو نصرت خدا، باید اثبات بشه، اثبات لیاقت ها، اثبات توانمندی ها. اگر این مسیر رو ما طی نکنیم به اون مرحله نخواهیم رسید که قابلیت نصرت الهی رو پیدا بکنیم. فلذا خداوند میفرماید ان الله بالغ امره، خداوند امرش را به بلوغ میرساند. اما بلوغ در عالم ماده تحقق پیدا میکنه، بلوغ در آسمان خیال نیست. این بلوغ امر خداوند در همین عالم صورت میگیره. شما گم فرض میکنید که یکی از امورات خداوند بحث ظهور حضرت حجت است. ان الله بالغ امره، خدا ظهور حضرت رو به بلوغ میرساند. در واقع بحث ظهور بحث بالغ و بلوغ است، باید به بلوغ برسه این مسئله، هنوز در مرحله خامی است. فلذا من به خاطر اینکه یک مثالی بذارم که بحث رابطه تکلیف و قدرت وسع و طاقت معلوم بشه، یک مثال رو عرض بکنم، مثال قرآنی از ما. در آیات شریفه برای نمونه خداوند می‌فرماید که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. فقهای ما از این آیه قاعده نفی سبیل رو استخراج کردند. لن یجعل الله، خداوند هرگز قرار نداده است، للکافرین، برای کافرین، علی المؤمنین، بر مؤمنین سبیلا، تسلطی داشته باشند. هیچ راه سلطه ای رو خداوند برای کفار بر مؤمنین قرار نداده است. وقت مسئلتون آیا امروز کفار بر سرنوشت و مقدرات مؤمنین مسلط هستن یا نیستن؟ جواب مثبته، هستن. اما این اراده الهی نیست. حتی این دقیق‌تر و رئیس‌تر بخواییم وارد بشیم، حتی جز مقدرات الهی هم نیست. اینشون میده که مؤمنی مؤمن نیستن. اگر مؤمن بودن راه سلطه کفار بر خودشون رو بسته بودن، خدا راهی رو قرار نداده، هرگز چنین راهی نیست. اما الان کفار و سرنوشت 1,300,000,000 انسان مسلطه. 1,300,000,000 انسان که از شرق تا غرب پیچیده شدن در همون سرزمین های کفر مثل روسیه، حالا اتحاد جماهیر شوروی اون موقع 75,000,000 مسلمان، در چین 30,000,000 مسلمان، در آمریکا 30,000,000 مسلمان، در فرانسه 6,000,000 مسلمان، تا اون کشورهایی که بیش از 70-80% تا 90% اونها مسلمانن مثل اندونزی 98% مسلمان، همه اینها تحت سلطه مالی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کفار هستند. این دیگه واقعیت تلخ است. وقتی خداوند میفرماید لن یجعل الله، این دست من نیست، من چنین تقدیری نکردم، من چنین چیزی قرار ندادم، معلوم میشود که وظیفه مؤمنین این است که همه راه های سلطه کفار بر خودشون رو ببندن. این دیگه اصل غیبت و ظهور نداره. همه راه های کفار رو مؤمنین باید ببندن. اینجور هم نیست که اگر امروز ما اراده کردیم فردا همه راه بسته شده. اما این جزء وظایف هر انسان مؤمنی است که راه تسلط رو ببنده. این وظیفه. خب ما بایستی این وظیفه رو که تشخیص دادیم و فهمیدیم که این وظیفه ماست، این امر خداست، وقت آیه قرآن به ما میگه که قل انما اهدکم به واحده ان تقومو لله قیام لله واید بکنید، تا این را ببندید. برای اینکه هیچ راه توجیه هم نباشه که ما وسعمون کمه فلانه، میفرم مثنا و فرادا، قل انما عهدكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى، دو تا دو تا یکی یکی هم که شده شما شروع بکنید قیام لله بکنید. که از مصادیق این قیام لله این است که راه تسلط کفار بر مؤمنین را ببندید. وقتی قرآن میگه مثنى وفرادى، من اینجوری میفهمم یعنی باید کار شروع بشه. طبعا از فرادا شروع میشه، به مثنا میرسه، به ثلاث و به ربا میرسه. یعنی بایستی از اون اولی که ما اقدام میکنیم تا اون انتهایی که بخوایم موفقیت رو در آغوش بکشیم، اینو باید فازبندی بکنیم، مرحله بندی بکنیم. اما معنیش این نیست که ما نبایستی بدانیم اصلا چه کاری میتوانیم بکنیم. وقتی که به چنین سلطه‌ای نگاه بکنیم غرق در یأس و ناامیدی بشیم، دیگه بگیم نمیتوانیم کاری انجام بدیم، میگه ما میتونیم بر سرنوشت خودمون مسلط باشیم، کفار فلان کاری کردن، فلان کاری کردن، فلان کاری کردن، فلان کاری کردن، دولت ها اینجوری هستند، ملت ها اینجوری هستند، ملت ها روی مبارزه ندارن، ملت ها فرهنگ قبل رو پذیرفته، دولت ها خودشون جیرخوار استکبار هستن، همینجوری دلیل داریم، دلیل داریم، دلیل داریم، بعد بگیم نمیشود، نمیشود تو کار نیست، خدا چنین راهی رو قرار نداده. یا آیه شریفه ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در میان هر امت یه رسولی قرار دادیم که چه بشه؟ ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. اگه این اجتنبوا الطاغوت نبود، عبودیت الله رو تو مباحث اخلاقی و عرفانی خلاصه می‌کردن، می‌بردن توی عالم آخرت و تو بحث‌های آسمانی و بحث‌های متافیزیکی، زمین رو به کلی به کفار می‌سپردن و چیکار می‌کردن؟ موضوع رو منعرف می‌کردن. می‌فرماید ما در هر امتی رسول قرار داریم که عبودیت الله بکنه و اجتناب از طاغوت بکنه. طبعا وقتی می‌فرماید ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، بحث فردی هم نیست. این نیست که خودش عبودیت الله بکنه، خودش از طاغوت اجتناب بکنه. بحث اینی که در واقع رسول مردم رو به نحوی تجهیز بکنه، سازماندهی بکنه، سازماندهی بکنه، از کار فرهنگی تا کارهای قدرتی و سخت افزاری که خداوند بر اون امت در اون امت عبودیت بشود و طاغوت سلطه‌اش رو بر اون امت از دست بده. به چندین آدرس، یکیش هم آدرس آیه 25 سوره حدید که می‌فرماید که اگر یادم بیاد و قد ارسلنا رسولنا بالبینات تا اینجا و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. قبل از این چی میگه؟ لیقوم الناس بالقسط. یادم هست بلقد ارسلنا رسولنا و انزلنا معهم کتاب المیزان لیقوم الناس بالقسط انزلنا الحدید فیه بأس شدید و انعطاف عام الناس. که خداوند رسول خودش رو یکی پس از دیگری فرستاد، بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان، کتاب و میزان هم داد. خب واسه چی؟ لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم اقامه قسط بکنن. در واقع انبیا می اومدن، رسولان می اومدن، کار فرهنگی میکردن، تفکر مردم رو عوض میکردن، روحیات مردم رو عوض میکردن، الله و طاغوت رو معرفی میکردن. بعد مردم متوجه میشدن که چی به چیه، کی به کیه. به قول بچه های جبهه، لیقوم الناس بالقسط. وقت مردم خودشون چه کار میکردن؟ اقامه قسط میکردن. چه کسی رو وقت رهبر خودشون انتخاب میکردن؟ همون رسول بود، همون رسول بود. این رابطه مردم و حکومت اسلامی اینجا معلوم میشه. که مردم سالار دینی میگن آدرس های خیلی ظریفی داره. اینجور نیست که اون رسول بر گرده انسان ها و مردم زنجیر بکشه، اونها رو پشت سر خودش را بندازه. نه، اینا به یه حدی میرسیدن از معرفت و شناخت و از قدرت و روحیه و احساس توان مصداق حق و باطل رو، توحید و کفر رو تشخیص میدادن، روحیه انزلام پذیری رو، ظلم پذیری رو ترک میکردن، میشودن مجاهد فی سبیل الله. بعد میرفتن توی عقبه اول و دوم با پیغمبر بیعت میکردن، پیغمبر رو برمیداشتن از مکه میوردن مدینه، میگفتن تو رهبر ما باش، میخوایم این کار رو انجام بدیم. چقدر سهلی؟ حرکت کاملا مردمی، پیوند آسمان در زمین اینجوری حاصل میشد. خود اون مردم قبول میکردن که بایستی احکام الهی بر اونها حکومت بکنه. خود همون مردم قبول میکردن و خود اونها با پیغمبر بیعت میکردن. و وقتی که پیغمبر بر اونها حاکم میشد، با اونها شورا میکرد، مشورت میکرد، اما خودش تصمیم میگرفت. و شاور هم فل امر فا ازا عزمت نه فا ازا عزمتم فا ازا عزمت فتوکل علالله. شاور هم با اونها مشورت بکن، اما تصمیم چی میگیره؟ خودت. رابطه شورا و حکومت، شورا و ولایت، همه چیز در جا خودش روشن. لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم خودشون اقامه قسط بکنه. از اینجا معلوم میشه اون آیه که میفرمون ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، برای اینکه همه عبودیت الله بکنه. و خود پیغمبر چون تحوادار، بعد یه حکومت آسمانی درست، یک مثلا ارتباطات آسمانی شخصا درست بکنن، از رأس قدرت غافل بشن. بشتنه بود طاغوت. اجتناب از طاغوت یعنی چی؟ حالا فرصت این بحثا خیلی کمه، اشاره فقط دارم میکنم. اجتناب از طاغوت یعنی از اقتصاد طاغوتی، از دستگاه قضای طاغوتی اجتناب بکنید. اجتناب کردن یعنی چی؟ یعنی خودتون به دستگاه درست کنید دیگه. تهش این در میاد، امام تعبیرش این بود. وقتی که من بخوام از اقتصاد طاغوت اجتناب بکنم، مگر میتوان در بین یک مثلا تو همین ایران حکومت طاغوتی باشه، من اقتصاد اسلامی داشته باشم؟ بانک‌ها دست اونه، قوانین دست اونه، مجلس دست اونه، قانون می‌نویسه. من باید پیاده بکنم، باید عمل بکنم. مگه من میتونم تو جزیره زندگی بکنم؟ مگه من میتونم قرنطینه ای زندگی بکنم؟ از دستگاه قضا طاغوت اجتناب کنید. خب من اختلاف با دیگری پیدا میکنم، این اختلاف رو کجا ببرم که جهت قانونی داشته باشه؟ فنانی میاد زمین منو میگیره، من میرم شکایت میکنم. به کی باید شکایت بکنم؟ به فقیه که در قم یا در نجف یا در مشهد نشسته؟ او فتوا میده میگه کار اون حرامه، ولی رفته دستگاه قضایی برداشته سجلی برداشته آورده، سیمسوروبی برداشته آورده، سرنده منگوله دار برداشته آورده. من چی میگم؟ تو چی میگی؟ اجتناب از طاغوت لازمش به زیر کشیدن طاغوته. او تولید برنامه میکنه، او سخنران رو اون میاره، کار فرهنگی رو اون میکنه، آموزش پرورش دست اوست، آموزش عالی دست اوست، سینماها دست اوست، خیابان و معابر دست اوست، احکام طاغوت داره حکومت میکنه، من چطور خدا رو عبودیت میکنم؟ بنابراین اجتناب از طاغوت یعنی به زیر کشیدن طاغوت. واسه همین بود که انبیا درگیر میشدن. چرا انبیا درگیر میشدن؟ مگر پیغمبر علیه آلاف تحیط و سنا چه میفرمودن؟ وقتی از غار حرا آمدن پایین جمله ساده گفتن و زدن به جونش. پیغمبر فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بیا گفتن شمشیر کشیدن. بگم ما چی گفتیم؟ ما یه حرکت آسمانی میخواستیم انجام بدیم. میفهمیدن وقتی تو میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا لات و منات و عزا همه چی؟ همه رفت. یعنی دیگه مکه و کعبه مرکز اقتصاد و مرکز قدرت نیست. همه این مردم که جمع میشن میان مکه برای زیارت این حضرات علیه میان، همین حضرات بت تشریف میارن. شما میگی لا اله الا هیچ کدومتون نیستن، این همه رو بزنین بشکنین. وقتی شکستین کی دیگه بیاد مکه؟ کی دیگه بیاد مکه؟ وقتی مکه نیان ما تجارتمون رو دست میدیم، تجارت رو دست میدیم، مکه وسط بر بیابون نمیشه دامداری کرد، نمیشه کشاورزی کرد، برو بمیر دیگه. رفتن درگیشون یقه پیغمبر رو چسبیدن. پیغمبر که اون اول نگفتش که لا اله الا الله یعنی سفیان نباشه، ابو لهب نباشه، ابو جهل نباشه، اونا خودشون فهمیدن یعنی چی. درگیشون هم گفت پیغمبر ان عبد الله و اجتناب طاغوت هم یعنی همین. بنابراین عبودیت الله و اجتناب از طاغوت وظیفه ماست. ما امت رسول خدا هستیم، ما امت امام عصر هستیم و ما وظیفه داریم که عبودیت از الله و اجتناب از طاغوت بکنیم. این وظیفه ماست. بعد حالا با بریم دنبال وسعمون. هر چقدر که وسع داشته باشیم باید این کار انجام بدیم و خداوندم فرموده است تو برو، وقت من کمکت میکنم، وقت دستتون میگیرم، وقت ملائکه رو میفرستم، وقت تایید میکنم، وقت نصرت میفرستم، وقت مخرج درست میکنم، گیر کردی نجاتت میدم، اون تو برو اثبات برادری بکن، بعد ارث و میراث بخور. و اینکه خداوند فرموده است ان الله یبسط الرزق و یقدر، خداوند روزی را توسعه میدهد و تقدیر میکند و مقدر میکند، برای این است که ما در این مسیر دچار این ناامیدی و کاستی ها نشیم. حالا این وظیفه رو میخوام انجام بدم، تردید میکنم. قرآن میگه قل انما اعدکم به واحده ان تقوموا لله، قیام لله وظیفه شماست، مثنا و فرادا. نگاه نکن فقط دستی، نگاه کن به خودت، خود که یه فرد هست که وظیفه شماست. واسش ندارم، تنها هستم. خب از اینجا باید طراحی بکنی، حالا طراحی سیستمی بکنی که چگونه وسعت را زیاد بکنی، قدرت را به دست بیاوری، تمکن پیدا بکنی. در حالی که اگر شما از تمکن خودتون شروع میکردید در مرکز همون وسع خودتون باقی میموندید. تکالیف رو به مرکز دایره چکار میکردید؟ نزدیک میکردید. اگر شما مرکز یه دایره‌ای باشید، تکالیف اون خط دایره باشن، اینجوری خواهد شد که انسان وقتی وسعش میخواد تشخیص بده در مرکز دایره قرار میگیره، هی این خط رو چیکار میکنه؟ اینقدر نزدیک میکنه تا به اندازه خودش بشه. وقتی وسع تکالیفش رو در واقع حوزه تکالیفش رو کم میکنه، شعاع تکالیفش رو کم میکنه، دامنه تکالیفش رو کم میکنه. اما اگر اون دایره سر جای خودش باشه، اون خط سر جای خودش باشه، این از مرکز حرکت میکنه، مرتب وسع خودش رو زیاد میکنه، مرتب دامنه وجودش رو زیاد میکنه. اگه جاهل عالم میشه، تقوا نداره تقوا باید به دست بیاره، مال نداره مال باید به دست بیاره، فهم نداره فهم باید به دست بیاره، عرضه نداره عرضه باید به دست بیاره، میترسه شجاع باید بشه، کمن زیاد بشن. واسه همینه که مستطعتون من قوه، تا میتونید قدرتاتون رو باید تجهیز بکنید، تا میتونید مستطعتون. و در دایره استطاعت انسان ارتباط با خدا هم هست، توکل بر خدا هم هست. جالبیش اینه که در ظاهر استطاعت انسان این است که انسان میتواند کاری بکند که خداوند با زبان او سخن بگه و او با زبان خدا سخن بگه. این جزء استطاعت انسانه. انسان میتواند کاری بکند که ید او ید خدا بشود، که ید او ید خدا شود و ید خدا ید او شود. این کار انسان میتونه بکنه. حدیث قرب نوافل، حدیث قرب فرائض، از حدیث های مسلم ماست. انسان میتواند به جایی برسد که با چشم خدا ببیند، خدا با چشم او ببیند، با گوش خدا بشنود، خدا با گوش او بشنود. مجرد استطاعت انسانه. اینا بیرون از استطاعت انسان نیست. و وقتی که شما استطاعت انسان رو اینجوری فرض کردید که انسان میتواند در ارتباط با خدا، اتصال با خداوند، خودش رو قاب قوسین او ادنا به خدا نزدیک بکنه، اون وقت همه زمین آسمان تر تصرف اوست. اون وقت کید شیطان کانه ضعیفا. اما کید شیطان برای من و شما خیلی قویه. این اتصال که برقرار شد و کانه ضعیفا، اون وقت من یتق الله میاد پشتش، یجعل له مخرجا میاد، یرزقه من حیث لا یحتسب میاد، یجعل له من امره یسعی میاد، یجعل لکم فرقانا میاد، و فتحنا علیهم برکات السماء والارض میاد، لو مقالید السماوات والارض میاد. در واقع انسان مؤمن انسان زیرک و کیسی است. برای اینکه مشکلاتش حل بکنه سرش پایین نمیندازه شروع کنه با این مشکلات کشتی بگیره، سرش بالا میکنه، ارتباط با خدایی پیدا میکنه که حل امور به دست اوست. ان الله بالا و امره و قد جعل لکل شیء و قد جعل الله لکل شیء قدرا. ناراحت هم نباش، خدا برای هر چیز یه حد اندازه‌ای قرار داده. اما اینجا یه بحث دیگه مطرح میشه. حالا بحث رابطه دوستان آبم به آنم نمیدن یه کنگلا شده. حالا بعضا میگن کربلا آب نبود. ازم بزر شما بحث رابطه آرمانگرایی و واقعگرایی مطرح میشه. ما باید توی زندگی آرمانگرا باشیم یا واقعگرا؟ من چون هنوز خیلی عظیم وظایف شیعه رو در عصر غیبت نگفتم، دیدم یه عده‌ای براشون این سوال درست شده که بابا اینا شعار آرمانیه، مجبورم که این بحث الان بگم، بگم اصلا جایگاه بحثی. عقیده‌ام اینه که این از حقارت عالم تشیع ناشی میشه. اگر عالم تشیع تحت تأثیر انسان‌های بزرگی مثل حضرت امام از اون خون نفسی که گریبانگیر شدن، به هر اندازه که گریبانگیر شدن، خارج بشن و خودشون رو باور بکنن و احساس کرامت بکنن، هیچ کدومی که از اینها شعار نیست، همه جز کارهای کوچیک ما میشه. اگر ما آرمانگرا باشیم، توجه به واقعیات نداشته باشیم، دوچار شعار زدگی میشیم. در سرزمین هایی که هیچ دشمنی نیست شروع میکنیم جنگیدن، خیال پرداز میشیم و سخت دچار افراط و تعصب بیجا میشیم. و اگر واقع‌گرا باشیم، به دور از آرمان ها، به تدریج دچار انحطاط و انحراف میشیم، مسیر دیگری را طی میکنیم و به تدریج عمل زده میشیم یا راکت میمونیم. رابطه آرمانگرایی و واقع‌گرایی اون وقت اینجوری باید طراحی بشه با یه مقدمه دیگه. اون مقدمه هم اینه که شما اکثر آقایونی و خانمایی که اینجا هستید جوان هستید، جوان هم سن آرمانگرایی هست و این هم در مورد شما صرف میکنه هم در مورد بنده. من همه جوانی فاصله نگیرم، ما همه آرمانگرا هست و میخوام همین فردا آقا ظهور بکنه، خودمونم همون 313 تا بشیم. فکر کنم بشماری مدود به همین تعداد هم باشیم. به بیرونی ها نمیخوایم اجازه بدیم کسی وارد این موضوع بشه. حالا تو اون حلقه 10,000 تایی میتونم باشن ولی اون 300 ما هست و این خودش منشأ رشد ماست، منشأ تعالی ماست، منشأ طهارت ماست. آرمانگراهی سبب طهارت انسان میشه. انسان وقتی با آرمان ها زندگی کرد اسیر ذلت واقعیت ها نخواهد شد. واسه همینه که بعضی از ما وقتی یه سنمون میره بالاتر، مثلا یه پدیده‌ای که توی خیلی از این مجموعه های مذهبی هست، مثلا در بسیج دانشجویی اینه که وقتی ازدواج میکنن دیگه از بسیج میرن بیرون. یعنی چی؟ تا قبل از اینکه ازدواج کنن مجرد بودن، نصف این دینشون رو داشتن، فعال بودن، برای خدا قیام لله میکردن. تا ازدواج میکنن میرن دیگه آن بسیج نمیاد و دیگه زد شد و گرفتار شده و اون نصف رو دست میرن. خدا پدر مادر که بیام و این پدیده عجیبی هم هست. یعنی این آدم ها به نظر آدم ها خیلی سطحی هستن، خیلی سطحی، عمق پیدا نکردن. حالا ممکنه حجم کار فرق بکنه، ممکنه نوع کار فرق بکنه، ممکنه کیفیت کار فرق بکنه، اما اینکه خارج میشن از مجموعه یا امیدید که مثلا یه سازمان عیز و تبدیلی که زحمت کشیده این همه هزینه کرده با یه پدیده آسمانی، یه و همه اتفاقات زمینی میشه، ایشون از مجموعه خارج میشه. چرا؟ به خاطر این که واقعیت ها او رو از آرمان ها دور میکنن. ازدواج میکنه هزینه ها هست، رفت آمد ها هست، همینجوری شروع میکنه از آرمان ها میزن، از آرمان ها میزن، اینقدر هزینه میکنه از آرمان ها به نام واقعیت ها، به نام وسط هم، به نام طاقت هم، که چیزی برای تجلی و آرمان ها باقی نمیماند. یه زن شوهری مثل علی و زهرا که تا آخرین لحظات حیاتشون قربانی اندیشه های خودشون شدن، حتی انسان های بزرگواری مثل پیامبر و حضرت خدیجه، اینها اون الگوها و اصلاح هایی است که ما قرار روی خودمون داریم. اینجوری است که ازدواج ها سبب بشه که انسان ها از آرمان ها بزنه. ازدواج ها انسان ها باید تقویت بکنه، تجهیز بکنه که انسان ها به آرمان ها برسونه. واقعیت ها باید تصور روشنتری از آرمان ها به وجود بیارد، نه یک خط گستاخ بر اونها بکشد. بنابراین انسان در مرحله اندیشه 100% باید آرمانگرا باشه. تا آخرین لحظات وجودش از هیچ کدوم از آرمانهایی که در دوره جوانی و حسد اون فطرت سلیم و پارس و بک و دست نخورده ای که داشته از پیدا کرده و از اون آرمانهایی که در اندیشه دینی او برای او جزو مسلمات ارزشی او شده به هیچ وجه نباید فاصله پیدا بکنه. اما در عرصه عمل فراست مومن و زیرکی مومن آشکار میشه که مومن همه واقعیت ها رو میشناسد. اولا ثانیا طراحی از واقعیت ها به نحوی میکنه که او را تا میتواند مستطعتم من قوه تا حد اکثر و آرمانهاش نزدیک بکنه. واقعیتها رو با آرمانها نزدیک میکنه، نه آرمانها رو با واقعیتها. از واقعیتها باید هزینه کنه، صرف آرمانها بکنه، ولی که اون واقعیت مسائل مالی باشه، مسائل جانی باشه. جاهدو با اموالهم و انفسهم، جهاد با مال نفس همینجا معنی پیدا میکنه. اما اگر از اون آرمان ها شروع کنیم هزینه کرده، چنین جلساتی هم تشکیل نخواهد شد. شما فرض بکنید در زمان جنگ برادران شما از سابقین شما در زمان جنگ میخواستن مطابق با واقعیت ها عمل بکنن، به دور از اون آرمان ها اصلا صحنه جهاد و شهادت به وجود نمی آمد، اصلا به وجود نمی آمد. بچه های جایی معاصره شده بودن، مثلا فرض کنید همین داستان شهادت شهدای هویزه، بچه هایی که رفته بودن همین می دونستن شهید می شن. یعنی با من از نزدیک که دیر زیادش رو بشناختن دارم عرض می کنم، می دونستن که شهید می شن. یعنی حتی یک اپسیلون، یک هزارم درصد، یک هزارم اپسیلون، حالا اپسیلون خودش چیه که حالا فشار خونش چی باشه، اینا اصلا اعتماد حیات نمی دادن، علاقه هم نداشتن، حیاتشون رو در همین شهادت می دونستن. اگر می خواستن حساب بکنن از همون اول معلوم بود که اینها اون پیروزی که همه ازش تعریف می کنن دستگیر اونها نخواهد شد. اما همون حادثه در تاریخ جنگ به عنوان یک واقعیت آرمانی درخشان تلالو پیدا کرد، در همه موارد مشابه که بعد از اون به وجود آمد داستان هویزه تکرار شد. و جالبش اینه که داستان هویزه داستان جدید نبود، تکرار یک حادثه دیگر تاریخی بود به نام عاشورا. و اگر عاشورا نبود اسلام از دست رفته بود. یعنی همین همین میمونن واقعیت ها را نگاه میکردن، همین واقعیت هایی که در گوش سید و شهدا زمزمه کردن اینها بود. میگه تو میتوانی با این تعداد کم مقابل این لشکر بیستی، شمار لشکر یزید رو از 30,000 تا 100,000 گفتن، شما 30,000 تا هم نگید، بگید 10,000 تا. اصلا یک سبب اون حد اقلی که گفتن 10,000 تا به 70 نفر چه نسبتیه؟ اونم در محاسبه جنگ های اون زمان که جنگ های تن به تن بوده، شمشیر بوده، حداکثر یه نیزه و تیر و کمانی که از دور پرت میشد، که هرچی دو نفر به هم نزدیک میشدن دیگه تیر و کمان استفاده نمیشد، قابلیت استفاده پیدا نمیکرد، نیزه هم هرچی نزدیکتر میشدن قابلیتون از بین میرفت، فقط شمشیر بود و شمشیر. و قبل از عاشورا مگر جنگ هایی که پیغمبر کرد نسبت یک نسبه بود، مثل جنگ بدر 313 تا به 915 تا 900 این تعداد یک نسبه بود. اما در جنگ در حادثه عاشورا ببینید چه نسبتیه، 75 نفر 80 نفر با زن و بچه همه 100 نفر به 10,000 تا آدم. اگر سید شهدا میخواست به این واقعیت ها نگاه بکنه و نمیتوانست، قدرت تجزیه و تحلیل نداشت که همه واقعیت ها رو منحصر به عصر خودش نکنه، اینه که دیگه از اون واقعیت ها، اینه که واقعیت ها منحصر در عصر و زمان و مکان نیستن. ما وقتی که میخواییم واقعیت ها رو هم تجزیه و تحلیل بکنیم و بشماریم، متاسفانه واقعیت ها رو در حوزه خودمون، در حوزه مکانی و زمانی خودمون محاسبه میکنیم. سید شهدا همه واقعیت ها رو به نظر من در نظر گرفت، نه فقط واقعیت هایی که به زمان و مکان کربلا و عاشورا برمیگشت، همه واقعیت ها رو دید، با آرمان کاملا تصدیق پیدا کرد. اینه که وقتی ما آرمان ها رو لحاظ کردیم، شد سند، شد محک، شد معیار، واقعیت ها رو تا می توانیم باید با او محاسبه کنیم. مثلا پیام امام در قتل سلمان رشدی، یه کسی آقا میاد یا واقعیت های امروز اجازه نمیده در اصل دیپلماتیک امروز که شما یه مرجع تقلیدی بگی آقا یه نویسنده که تو انگلستان داره زندگی میکنه یه کتابی نوشته، این کتاب فلان است، خودش هم فلان است، این در اصل ما منافی با حقوق بشر است، در اصل ما به منزله ترور تلقی خواهد شد، یک تصویر خیلی زشتی از ما به وجود خواهد آمد. اما اینا دقت نمی کنن که یکی دیگه از اون واقعیت ها این است، یکی دیگه از اون واقعیت ها این است که در بین همه این انسان هایی که چنین تصوراتی در اونها به وجود خواهد آمد، انسان‌های تحت ستم و مظلومی هم وجود دارند که باید در اونها روحی شجاعت، مقاومت، روحی درگیری با ظالم رو به وجود آورد. من امروز باید به شهادت برسم، این هزینه بشود برای آیه. این واقعیت، این آرمان نیست. کی گفت این آرمان گرایی است؟ وقتی که شما واقعیت ها رو در عصر و مصر خلاصه کردید، اون وقت خیلی از اینها آرمان می شود، ارزش می شود، خیال می شود، خوشخیالی، کچخیالی می شه. اما اگر ما حیات انسان رو محدود به 60 سال نکردیم، عالم غیب رو حساب کردیم، یؤمنون بالغیب جز اعتقادات ما شد و اعمال متأخر ما جز حیات ما تلقی شد و هست، نه جدای از ما، اون وقت این واقعیت ها من میگه که من باید جوری حرکت بکنم که ذریه من، نسل های بعدی من متحول بشوند. این جز واقعیت هست. حالتا شما فکر میکنید امثال آیت الله سعیدی، آیت الله غفاری، این بزرگواران در زمان طاغوت، اون همه شکنجه، اون همه دربدری، اون شهادت ها چطوری ناتحمل میکردن؟ اونا امروز رو میدیدن. اگه امروز رو نمیدن، اونا اونجور هزینه نمیکردن. و بچه های زمان جنگ هم فردا رو میدیدن، خیلی روشن و شفاف. یعنی بچه ها دقیقا اعتقادشون بر این بود که سرباز شخص بقیت الله هستن، نه اینکه سرباز امام هستن. فخر امام و شرف امام در گروه این بود که نایب حضرت حجت است. سر این معنا رو یک بار از آقای رجایی سوال کردن، از ایشون پرسیدن آیا این که شما از یک دستفروش خیابان‌های جنوب تهران، بازار تهران، امروز رئیس جمهور هستید، به خودتون قره نمیشید، متکبر نمیشید، مغرور نمیشید؟ خیلی حرفا. یکی از شما رو فردا بشید رئیس جمهور، اولین رئیس جمهور زن ایران، هفتمین، میگه نمیذارن، ما میگه باید بشه که میگه نمیشه، هفتمین رئیس جمهور مثلا مرد ایران، چه هشتمین هم چند تا شده کار. خیلی همینش خیلی حرفه. من بعض وقتا میرم بازار تهران به دلایلی، هی دستروش ها رو نگاه میکنم تا روحیه پیدا کنم. من یاد رجایی ها که این دستروشه که الان داره مثلا چی میفروشه، شد رئیس جمهور، و خیلی غرور به انسان میده. بعد جواب مرحوم شهید رجایی این بود، ایشون میفهمیدن که این مردم همه اقبالشون به منده به خاطر اسلامه، به خاطر حضرت امامه. میگید نه، من فردا اگر از اسلام برگردم یه توهینی خدای نکرده به حضرت امام بکنم، مردم دودمان من از میسوزونن. راست هم میکنه، کمترین انحراف اگرشون از اسلام و امام پیدا میکرد، مردم همون کاری با اون میکردن که با بنی صدر کردن. بنی صدر مجبور شد، مجتهد شرس علم داشتیم، مجتهد در شرس علم رئیس جمهوری مملکت با چادر فرار بکنه. خیلی حرف ها. شهید اندرسو در تمام اون فشارهای دوران سیاسی خودش که مرد هزار چهره توسط ساواک لقب گرفت، هیچ وقت از چادر برای استتار خودش استفاده نکرد. لباس افغانی پوشید، لباس هزار تا کار انجام داد. حالا ما نگن چادر نگشتشه، چادر برای خانوما خیلی خوب، برای آیونش گیر داره که یه کسی حاضر باشه اینجوری مثلا بره بیرون. بعد میگن چه آرایشی هم کرده بوده، به خلبان میگفت چه آرایشی هم کرده. حالا نشسته مثلا او که با چادر و با آرایش زنانه از این کشور فرار کرده، نشسته تو فرانسه هیچ حرفا میزنه، چه فایده داره؟ قرارم اینه که ما بحث آرمانگرای واقعی گرایی اینجا با تو ذهن خودمون تجزیه تحلیل بکنیم. جز آرمانهای ما که ظهور حضرت حجت به دست ما تحقق پیدا بکنه، در این آرمان هم هیچ تردیدی نباید بکنیم، و این آرمان هم وظیفه ماست. یعنی هم آرمان ماست هم وظیفه ماست. ما هم خودمون رو مستحق این نعمت الهی میدونیم. ببینید من جهت سومی حالا وارد کردم. یه موقع میگم به اصطلاح ما وظیفه داریم مقدمات ظهور رو فراهم بکنیم، یه موقع میگم جز آرمان های ماست که به دست ما این وظیفه انجام بشه، نه دست فلانی. حالا خیلی ها این کارو میکنن، من میخوام این کارو بکنم، چه وظیفه من باشه چه وظیفه من نباشه، میخوام من این کارو بکنم. از سابقون اولئک المقربون، من میخوام از سابقین باشم. اصحاب الیمین و میمنه هم خوبه، ولی من نه، من میخوام از سابقون باشم. چرا من باید در این چیزا؟ یه موقع من تو جبهه یه بحثی کرده بودم تحت همین عنوانی که الان دارم برای شما میگم، بعد یکی از شما گفت من میخوام بیسیمچی امام زمان باشم. بیسیمچی بردان بود، باز از زاویه خودش به موضوع نگاه کرد، باز خودش همون بیسیمچی باقی مون ولی خود بزرگتر شد. مثلا بیسیمچی فلانی شد، حالاش بیسیمچی امام زمان. اصلا خیلی ها مثلا فرض که امام ظهور کرده بیسیمچیش ما باشیم. بله ما این حرفا رو هم میدونیم که گرد و غبار رو بر مثلا کفش آقا پاش بکنیم، اینا رو هم داریم، اینا باید تواضع میگیم، اما آرمانمون این نیست. ما برای تواضع میگیم که این کار رو بکنه کفایت میکنه، اما آرمانمون نیست. ما باید محل مشوره به آقا قرار بگیریم، یعنی آقا مشورت بکنه، امر رو واگذار بکنه، مشورش تخت باشه. آقا این امر رو واگذار کردن، بعد هزار تا پیغام پسکام ندم که چیکار کردی، شد نشد، برو بیا، آقا رفتم نبود، آقا رفتم نشد، آقا خیلی دوست داره، شما خودتون میخندید. این اظهار چاکری و نوکری خودش خونه، ولی قابلیت مشاورت و وزارت پیدا کردن جزو آرمان‌های ما باید باشه. از اون طرف هم یه جمله دیگه رو وارد کردم، میخوام بگم حق ماست. این بحث حق و تکلیفی که یه دیگه مطرح میکنن، حالا ما این عنصر هم وارد بحث رو میکنیم، ما باید به یه حدی برسیم که این حق ما بشود، ما استحقاق این کار رو پیدا بکنیم، این حق امت خودمون بدونیم که اگر خداوند این نعمت رو و این لطف رو از ما گرفت و یه امت دیگه ای داد، ما بگیم چرا؟ چرا این کاری کردی؟ ببینید در روز قیامت حتی کسانی از فساق و فجار با خداوند مجادله میکنن، خیلی حرفه اینا دیگه چرا پروه وسط تایی مثلا جهنم هی دارن با خدا برس میکنن، نه تو اشتباه میکنی، من اینجوری بودم، باز نمی میکنم. حالا من اونش نمیگم، این طرفش دارم عرض میکنم، اگر خداوند آمد نعمت همراهی با شخص بقیه طول داره از ما گره به یه امت دیگه ایدار، ما از خدا سوال میکنیم چرا؟ این حق ما بود، ما شایستگی این کار رو داشتیم، بلابه این هم جز آرمانهای ماست، هم جز وظایف ماست و هم حق ماست. وقتی اینجور با شما با موضوع برخورد کردید، از هیچ جهت احساس خسارت هم نخواهید کرد و آمق شما جز دعاهاتونه، جز مطالباتتون از خداونده. مطالبت هم یه مطالبه جدیه، نه دعای یک انسان ضعیف در درگاه یک موجود غنی. البته ما هر چقدر غنی باشیم که غنی تر از پیغمبر نمیشیم، این احساس ذلت و تواضع در ما بیشتر میشه، اما یه فرق نمیکنه. فقر داریم تا فقر، ضعف داریم تا ضعف، ذلت داریم تا ذلت. انسان به مقام پیغمبر برسه بعد ضعیف درگاه خدا باشه، از فقر و فقری اصلا معنی میده. اما یه انسانی که واقعا پیش یه مورچه هم ضعیفه، یه دیگه از فقر و فخری چه برمی میده؟ از فقر و فخری یه انسانی که خداوند اون رو به علائلین میتونه برسونه، در اسفل سافلین بگه من در گناهانت، من در مثلا جهنم تو خوب دارم دست پا میزنم، از فقر و فخری چه حرفی. بنابراین این روش و اعتلای مؤمن به این اندازه برسه که از خدا مطالبه داشته باشه، امام منو ظاهر کن، امام منو ظاهر کن، من حقم، من اینقدر آمادگی پیدا کردم، اینقدر توان پیدا کردم، اینقدر به خودم کار کردم، اینقدر زحمت کشیدم، اینقدر برنامه‌ریزی کردم، این کارهایی که بعدا میگن اینا رو انجام دادم، حالا حق من این است که امام رو به من برسانید، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. اینجوری دعا کردن درسته؟ اما من یجیب المضطر اذا دعا، اون وقت این یک شب سو مال این دعا خواهد بود یا اونجوری دعا کردن؟ برای ما باید در معنی دعا باید یک بستی، یک انبساطی به وجود بیاریم. دعا کردن یعنی بخوانیم بگید به ما. حالا البته گردن رو هم کج میکنیم، آدابش هم انجام میدیم، اما تایی داریم و قرص داریم حرف میزنیم، قرص داریم حرف میزنیم. بنابراین وسع من مطابق با واقعیت های چیزیست، وظیفه من مطابق با آرمان های چیزیست. من در مرحله طراحی کماکان آرمانگرا هستم، واقعیت ها را اینقدر میچشونن تا به این آرمان های من چی بشن؟ نزدیک بشن. نه اینکه در نقطه صفر قرار بگیرم، آرمان ها را یکی یکی شروع کنم هزینه کردن. ما که نمیتونیم، پس نمیشود، پس نمیدارن، پس پس همینی که ما این مورده که تو این قلاب پس رفتیم دیگه، پس رفتیم که گفتیم نمیشود، نمیگذارن، نمیشه فلان، هی پس رفتیم، پس رفتیم. و این روی رویکرد رو باید برگردونیم، این رویکرد انفعالی رو باید یه رویکرد فعلی بکنیم، رویکرد ضعف رو تبدیل به قدرت بکنیم، واژگان رو با قدرت ادراش بکنیم. یکی از بحث‌های مهم بنده است، اون دفعه هم عرض کردم، اولین استراتژی که بنده بهش اعتقاد دارم در دکترین ظهور استراتژی تغییر ادبیات شیعه است، از حالت انفعال به حالت فعل. یعنی همه واژگان ادبیات دینیمون رو باید مطابق با رویه فعلی تغییر بدیم، از صبر، زود، تقوا، شجاعت، معنویت، اخلاق، عرفان، صبر، قضا و قدر، انتظار، غیبت، همه اینا رو با تغییر تبدیل به یه رویه کاملا فعلی بکنیم، شروع کنیم ادبیاتش رو گفتن. مثل جلسه گذشته که من در مورد زود عرض کردم، یک انسانی که در نهایت تمکن مالی هست زاهد باشد، زاهدانه زندگی بکنه، مثل زندگی مقام معظم رهبری که در اوج اقتدار در منزل ایشون هنوز رخت خواب نیست، هر کسی که خوابش میگیره یه بالش میذاره میگیره بخواب تو زمین، نه رخت خواب، نه تخت خواب، نه اینجاست، میشه زمین میگیره بخواب. در اوج اقتدار یک حاکم اسلامی اینجور زندگی میکنه، این آسمان ما. و این که مثلا در شعای یک متر تا هزار متر تا چند کیلومتر انسان هایی پیدا بشن نسبت به ایشون از رانت استفاده بکنه، این یه وظیفه برای من درست میکنه که چه و چه و چه که نمیخوام واردش بشن، ولی ما این زهد رو قبول میکنیم، نه زهد عالم دینی دیگری رو که خودش رو از حکومت و سیاست دور میکنه، میترسد که قبای او رو و عبای او رو مثلا آتش فتنه بگیره، آتش طمع به دنیا بگیره. این پذیرفتنی نیست. شیعه با چنین زودی به هیچ جا نمیتواند برسه. من دیگه ظاهرن وقتی ندارم، فقط میخواستم یه تعریفم در مورد مراتب صدق خدمت شما بگم، خیلی مختصر به حد همین دو دقیقه که فرصت دارم عرض بکنم، که روشن بشه که وقتی ما بحث از فقاهت میگیم و اعتقادمون هست که تمام عالم تشیع رو فقیه باید اداره بکنه، مجتهد باید اداره بکنه، با دو تا تکمل است. فقه یه معنای خاص داره، یه معنای عام داره. به معنای عام فقه سه مرتبه داره: فقه اصغر که همون فقه مصطلح است، همون فقه خاص و معنای خاصه، همون که فرد به مرجعیت میرسه، رساله میرسه، مجتهد مطلق میشه، رساله هم میرسه. سطح اوسط که بهش میگن اخلاق، صائما نفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا. سطح اکبر که همون عرفانه، که فرد از سیر و سلوک و مراتب سیر و سلوک حرکت میکنه، در اسفار اربعه حرکت میکنه. ما اعتقادمون به این است که بر سرنوشت شیعه باید فقها حکومت بکنن، هم به فقه اصغر، هم به فقه اوسط، هم متفقه در فقه اکبر، مثل حضرت امام که ایشون هم متفقه بودن در فقه اصغر، هم فقه اوسط، هم فقه اکبر. تکمله دوم و تتمله دومش اینه که ما اعتقادمون به اینه که فقه به معنای مصطلح امروزی کفایت امر نمی کند. این عین عبارت حضرت امام. در عین حالی که از تعاویل مثل فقه پویا فراری هستیم، از نارسایی فقه گفتن یا از عصری کردن فقه، نه فقهی کردن عصر، پرهیز میکنیم و اجتناب میکنیم، ولی اعتقادمون به اینه که فقیه امروز در همون فقه اصغر، در همون فقه مستده، بایستی عناصر زمان و مکان رو در فقهش تحقق بده. این عبارت حضرت امروز توضیح و تفسیر این مطلب توی چندین جلسه آینده ای من، ولی بسیار موضوع مهمه، فوق العاده این موضوع مهمه، که ما که در جلسه هم گذشته هم گفتیم باید زیر سایه اجتهاد حرکت بکنیم. حالا بدونید اجتهاد که میگیم، فقه که میگیم، هم به فقه اصغر، هم اوسط، هم اکبر، هم به معنای اون فقه مصطلحی است که عنصر زمان و مکان رو در فقه خودش وارد کرده. ان شاء الله توضیح مطالب به جلسات صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
مجھے جواب دیجیے، میں شکوں نہیں شکوں، میں نہ